توش یک لاله هایی برافراشته نسیم کوهای شمرون که بهش میخورد با من حرف میزدن به من چیز یاد میدن ما هرچی داریم از اونا
آقا همین چه بیدیم بیام این نعمت گرچیه خدا بیامرز نعمت گرچی کجاست
خدا رحمتش
سید
حسین خدا رحمتش
سید مصطفی رفزاد
خدا رحمتش
افشین یکی
خدا رحمتش
سید حسین یوسف
خدا یوسف
سعدی افشار بوچی که هست
بوچی میری
بابا میرم نوبت خوابی کرد
ایو
چرا اینه میگی خدا نگه
بابا یه نگه آخه
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. عزیزان با این تک بیت زیبا از حافظ به لحظه های پایانی این برنامه باغ هنر در این 12 آبان ماه 1404 رسیدیم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید. تا فرصت دیگر و ضیافتی دیگر از فرهنگ و هنر سوار دل باشید و پیاده تن. دست مهربان خدا یاورتون.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید
برتر شد. با نام و یاد خدا سلام. سلام به شما پدر و مادرهای دلسوز و آینده نگر و شما دانش آموزان فعال و کوشا. در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه در کنار آقای مهندس هیراد زاکر مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور که خودشون زمان کنکور فیزیک رو 100 زدن. میتونیم از تجربیاتشون خوب استفاده کنیم و همینطور مدیر آموزشگاه هیراد هم هستن. آقای زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتونم.
متشکرم آقای زاکر. شما که تو آموزشگاهتون از اساتید برتر استفاده میکنین و کمک میگیرین، اجازه بدین این پیامک رو بخونم. دوست عزیز شنونده ای گفتن که دخترشون امسال 27000 شده، نتونست رشته مورد علاقش رو قبول بشه، میخواد پشت کنکور بمونه. الان خیلی ناراحته، کلی زمان از دست داده و میگه که دیر شده و ای کاش از تیر ماه شروع میکردم.
خواهش میکنم، ببینید اگه الان شروع نکنن 2 ماه دیگه میگن ای کاش از مهر شروع میکردم و هنوز اونقدر هم دیر نیست، میشه نتیجه گرفت. چرا؟ چون منابع مطالعاتی که ما تقدیمتون میکنیم حجم خیلی منطقی و معقولی داره. ببینید عزیزانی که میخوان امسال دوباره کنکور بدن، من حواسشون باشه، اگر 12 نمرات خوب نبوده ترمیم بکنن، اون 6 درس 11 رو هم حواسشون باشه ترمیم بکنن، اینا رو دارن، کنکور هم دارن. به همین خاطر برنامه ما اینه که سریع شروع بکنیم، بتونیم تا آخر اسفند درس‌ها رو تموم کنیم، بعد از عید بذاریم برای مرور، جمع‌بندی، رفع اشکال، نمونه سوالای سخت کار کردن. یعنی ما نخواهیم شب امتحان نهایی بشیم تازه درس بخونیم.
بله.
ببینید شما باید 17 تا درس رو امتحان بدی اگر بخوای 11 رو ترمیم کنی 12 هم ترمیم بکنی. هر درس بیشتر از یه روز و نیم وقت نخواهی داشت، نمیتونی کاری انجام بدی. بعد تا آخر اسفند تموم کنیم، سریع باش، همین الان بعد شروع بکنیم. اما شایان یوسفی هم با رتبه 30,000 پشت کنکور موند، سال بعدیش 138 شد، سال بعدیش کی بود؟ همین کنکور 404. چجوری اینقدر تغییر کرد؟ ببینید ما تدریس بهترین استادا که معروف ترین کتابای تستو نوشتن تقدیمش کردیم، هم مفهومی بهش درس بدن، تشریحی درس بدن برای امتحان نهایی.
بله.
هم روش تستی بهش یاد بدن که ایشون نخواد بره سوالا رو تو 10 دقیقه جواب بده، زیر یک دقیقه بعد جواب بدی، با راه حل 10 خطی هم نمیشه، بعد روشای نیم خطی خطی تستی یاد بگیری. از طرفی سر جلسه کرف همه سوالا براش آشنا بود، چون ما هر ساله با استادامون تطابق 100 داریم دیگه، پیامک بدین از کنکور 99، اولین کنکور نظام جدید، تا این آخرین کنکوری که برگزار شده میتونید تطابقا رو ببینید. تک تک سوالا رو ما با آدرس نشون دادیم.
بله.
آقا این تستی که تو کنکور اومده مشابهش تو کدوم صفحه جزوه بوده؟ واقعا مثلا انگیزه میشه. خب خیالش راحت بود، این آموزش‌ها در اختیارش بود، حجمش هم روزی 2 ساعت و ربع بود، یعنی به راحتی شایان یوسفی اونا رو استفاده میکرد. تعداد زیاد تست میزد، هر تستی اشتباه میزد بلافاصله با همون استاد رفع اشکال میکرد. مشاور براش گذاشتیم که پزشکی دانشگاه تهران میخون، بهش برنامه درسی شخصی داد، مشخص بود که هر روز چه ساعتایی و چه کارهایی رو انجام بده، گزارش کاراش روزانه چک میشد، برنامه‌اش هر هفته تغییر میکرد، روش مطالعه مباحث مختلف، آزمونای منظم، مشاور روانشناس، همه اینا رو در اختیارش قرار دادیم و تونست با وجود اینکه سال اول 30,000 شده، سال بعدی رتبه 138 بشه.
تخفیف میدین به شنوندهای رادیو ایران؟
حتما. ببینین عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه ما ارسال میکنن که شمارهشون ثبت میشه.
بله.
مشاوره ما هم زیر 2400 باشون تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میکنن و این کاملا رایگانه. منتها 100 نفر اولی که زودتر پیمک بدن 60% تخفیفم برای ثبت نام تو طرحو اگه بخون انجام بدن تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس فرصت رو از دست ندین و از این تخفیف بهره مند بشین.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
بسیار خوب. آقای مهندس زاکر، دوست عزیزی مادر دلسوز و نگران پیام دادن، گفتن پسرشون 12 کلاسای آنلاین یه مؤسسه رو اسم بردن که ثبت نامش کردن از تابستون.
بله.
اما به قدری مطالب زیاد بوده و وقت گیر که نتیجه عکس داده، باعث شده نمرات مدرسهش هم پایین بیاد. الان هم استرس کلاس ها رو داره، هم استرس مدرسه رو. از شما راهنمایی خواستن.
خواهش میکنم. ببین متاسفانه کلی الان کلاس آنلاین هستن و بسیار حجیمه، یعنی شما نگاه میکنه هفته 40 تا 60 ساعت کلاسه، یعنی اصلا چجوری داوطلبی میخواد اینو استفاده بکنه؟ اصلا غیر ممکنه. ببینید علی قربانی داوطلبی بود که به همین دلیل اصلا پشت کنکور موند، یعنی ایشون هفته 60 ساعت کلاسش مدرسه هم داشت.
بله.
نه تست میرسید بزنه، نه مرور میتونست بکنه، نه حتی تکالیف مدرسه، امتحانات مدرسه اینا رو بخونه، یعنی ایشون همیشه تو مدرسه نمراتش پایین بود. معلم ها هی ایشونو مورد خطاب قرار میدن، آقا تو درس نمیخونی، هی احضار اولیا میشد، در حالی که داشت تمام زمانش رو میذاشون کلاس آنلاین رو تموم بکنه. از هر دو تامو اصلا پشت کنکور مون، یعنی از یه جایی به بعد دیگه درس رو رها کرد. خب فشار رو تا یه جایی میشه تحمل کرد.
بله.
سال بعدی ما علی قربانی رو باش کارو شروع کردیم، تدریس بهترین استادا رو بهش دادیم، چون آموزشش ضعف داشت. استادایی که معروف ترین کتابا رو نوشتن بیان مفهومی و تشریحی درس بدن، بره ترمیم معدل کنه، نمرات نهاییش هم خراب شد و بعد درست میکردیم. از اون طرف روش تستی یاد بگیره، زیر یک دقیقه بعد سوالای کنکور شما بتونی حل کنی، با هر راه حلی نمیشه.
دقیقا.
و تطابق صدام که هر ساله با استادا داریم، خیالش راحت بود جزور مسلط چه خارج از این سوالی نخواهد دید. خب در کنارش این آموزش حجمش روزی 2 ساعت و ربع بود، یعنی بیشتر زمانش علی قربانی به درس خوندن و تمرین کردن و مرور کردن و آزمون زدن اختصاص میداد، نه اینکه همه وقتش رو بذاره فقط کلاس رو تموم کنه. ببینید شما آموزش رو دریافت کنی، بری تمرین حل کنی، اشتباه بکنی، اونا رو رفع اشکال کنی، تازه یادگیریت کامل شه.
بله.
حالا بعد بری تمرین کنی، مهارت به دست بیاری. خب اینم براش امکان پذیر بود. هر تستی هم اشتباه میزد بلافاصله با همون استاد میتونست رفع اشکال کنه. مشاوری هم که براش گذاشتیم پزشکی دانشگاه تهران میخوند، برنامه درسی شخصی، گزارشکارش روزانه چک میشد، هر هفته برنامه تغییر میکرد، تک تک مباحث روش مطالعهش رو بهش یاد دادیم، آزمونای منظم، مشاور روانشناس. علی قربانی که اینجوری آسیب دید پشت کنکور مون، سال بعدیش پزشکی قبول شد دانشگاه ایران. چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعاً میتونه، متشکرم. فقط راه ارتباطی رو هم بفرمایید که این مادر عزیز با شما تماس بگیرم.
خواهش میکنم عزیزان، عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنی، شمارهتون ثبت میشه و خود ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر از دیگران پیامک بدن 60% تخفیف. برای ثبت نام طرحا تقدیمشون میشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس زاکر. ما معمولا در مورد 12 همی‌ها و کنکوری‌ها صحبت میکنیم، اما تعدادی از پیامک های ما به 9 همی‌ها اختصاص داره، براشون برنامه داریم؟
حتما. ببینید بچه های 9 هم، من زمان کم تیتروار بگم، 1 بعد تمام رشته ها و فرصت های شغلیشون و مقاطع بالاترشون رو با دقت بشناسین. شما انتخاب رشته میخوای بکنی امسال؟
بله.
انتخاب رشته رو بر اساس سلیقه خودت انجام نمیدی، بر اساس نمراتی انجام میدی که تو امتحان نهایی آخر سال میاری.
بله.
و اونه که تعیین میکنه شما کدوم رشته رو میتونی بخونی. امتحانم نهایی سخته، بعد متناسب با اون آماده بشی. و 3 آزمون تیزهوشان و نمونه رو جدی بگیرین. 2% بچه‌ها مدرسه تیزهوشان میرن، ولی 80% رتبه‌های امسال از مدارس تیزهوشان بودن. چه آزمونش با نمونه دولتی هم یکیه و شما باید به شکل تستی درس بخونی، یعنی سوالا رو بتونی تو 40 50 ثانیه جواب بدین. راه حلای کوتاه تستی میخواد. ما هر سه تا اینا رو با شما کار میکنیم، نگران نباشین. عدد 7 رو به سامانمون پیامک کنین، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس ایراد زاکر، و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. براتون آرزوی موفقیت، سعادت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
رهاوت، در قلب تپنده صنعت ایران، در میان آزمایشگاه‌ها و مراکز فناوری، داستان شرکت‌هایی نوشته می‌شود که روایتگر مقاومت و خودباوری هستند. امروز در برنامه رهاورد با شما همراه شده ایم تا از یکی از این قهرمانان خاموش صنعت بگیم. داستانی از تلاشگرانی که با زبان کد و الگوریتم، زبانی مشترک با دنیای پیچیده ماشین‌ها ایجاد کردند.
نخستین مرکز تخصصی شبیه‌سازی مهندسی در ایران با هدف مقابله با تحریم‌ها تاکنون گام‌های مهمی برای بومی‌سازی نیازهای کشور برداشته. این مرکز از سال 1384 در قالب یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد و از سال 1387 در قالب شرکت مستقل به کار خود ادامه داد. شبیه‌سازی مهندسی در دوران تحریم راهی کارآمد برای فرار از معضلات تحریمی بود.
سال 1384 آغاز می شود. در دل یکی از پویاترین کانونهای علمی کشور، یعنی دانشگاه صنعتی شریف، هسته اولیه این شرکت نه به صورت یک بنگاه اقتصادی که در قالب یک پژوهشکده دانشگاهی متولد شد. گروهی از پژوهشگران و مهندسان این دانشگاه سال هاست که کار خود را با تحقیق و توسعه در حوزه شبیه سازی آغاز کردند. مدیرعامل این مجموعه از تأسیس این شرکت دانش بنیان شبیه سازی برامون میگن. سید احسان چاوشی:
برای ساخت ماشین آلات یا ساخت سازه های مختلف لازمه که رفتار اونها رو و عملکرد اونها رو از قبل بسنجیم تا در حین کار کرد به مشکلی نخوریم. در گذشته این کار از طریق ساخت نمونه هایی از اون ماشین یا اون دستگاه و تست اون انجام می شده که خب این روش بسیار پرهزینه ای هست، منوط به ساخت قطعات مختلف و صرف هزینه بالاست. چند ساله که دنیا به این سمت رفته که خب ما بتونیم مدل های نرم افزاری رو بر اساس کد های کامپیوتری تهیه بکنیم و بتونیم رفتار واقعی سازه ها رو در محیط کامپیوتری مشاهده بکنیم و بتونیم رفتار رو پیش بینی بکنیم قبل از اینکه یک دستگاه ساخته بشه و لازم باشه که هزینه های گزافی بابت تستش داده بشه. برای اینکه با واقعیت مقایسه بکنیم لازم هستش که کدهای مختلف یک اعتبار سنجی یا یک صحه گذاری انجام بشه. نمونه های استانداردی یا مسائل استانداردی وجود داره که با این کدها انجام میشه، صحه گذاری میشه تا از عمل کردن اون کد مطمئن بشیم و بعد از اون روی قطعات اصلی کار میکنیم و رفتار اونها رو سعی میکنیم پیش بینی بکنیم که اصطلاحا به عنوان شبیه سازی عددی ما این روش رو شناسیم. این روش اولا یکی از روش‌های جدید در دنیاست برای عرض کنم که طراحی ماشین آلات، از این جهت که خب خودم تو این حوزه یکی از نرم افزارهای معروف در این حوزه رو تدریس می‌کردم. به تدریج خب دیدم که برای صنایع مختلف کاربردهای بسیار خوبی داره و کم کم کار رو توسعه دادم، شرکتی تأسیس کردیم و خب بالاخره با یه تیمی مشغول به این کار شد.
هسته علمی این شرکت انقدر بالید و رشد کرد که پس از گذشت 3 سال و در سال 1387 هویت مستقلی به خود گرفت و به صورت رسمی به عنوان یک شرکت مستقل ثبت شد. اما نقطه عطف دیگری در انتظار بود. در سال 1395 پس از سالها فعالیت تخصصی و تولید دانش فنی این شرکت به رسمیت شناخته شد و عنوان غرورآفرین دانش بنیان را دریافت کرد. این روند تدریجی و مبتنی بر دانش پایه‌های محکمی برای موفقیت‌های آینده شرکت بنا نهاد. این شرکت دانش بنیان با گردآوری فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی مکانیک، مأموریت خود را بر اصل تمرکز بر حوزه طراحی، شبیه سازی، تحلیل و بهینه سازی سازه ها و تجهیزات مرتبط با مهندسی مکانیک قرار داده و در پی آن است تا به شکلی علمی و کاربردی نیازهای پیچیده صنایع کشور را پاسخ دهد. اما شبیه سازی در نگاه این مهندسان به چه معناست؟ سید احسان چاوشی عضو هیئت مدیره شرکت در این باره توضیح می‌دهد.
شبیه سازی به معنی ایجاد یک مدل ریاضی بر اساس محاسبات مهندسی هست، در محیط نرم افزاری ایجاد میشه و با اون میشه رفتار یک سازه، یک سیستم، یک دستگاه رو پیش بینی کرد قبل از اینکه ساخته بشه و پیش از اینکه به مراحل سعی و خطا در ساخت برسیم میتونیم تغییراتی که احیانا لازم هست در سیستم داده بشه رو ما بتونیم پیش بینی بکنیم و اون رو اعمال بکنیم.
متخصصین این شرکت دانش بنیان دنیای فیزیکی را به دنیای دیجیتال منتقل می کنند و پیش از آنکه نخستین پیچ در کارگاه بسته شود، آنان تمامی مراحل زندگی یک محصول از تولد تا کارایی و حتی فرسودگیش را در کامپیوترهای خود شبیه‌سازی کرده و مشکلات آن را شناسایی می‌کنند. این شرکت دانش بنیان گام مهمی در عرصه رفع نیازهای صنعتی و پژوهشی کشور برداشته است.
این حوزه‌ای که عرض می‌کنم خدمتتون بسیار وسیعه. ما پروژه‌هایی رو از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی داشتیم، صنایع خودروسازی داشتیم و صنایع مادر مثل مبنا و موارد دیگه کارهایی رو برای خدماتی رو ارائه کردیم. یکی از نمونه‌هاش که حالا در این چند سالم چند بار تکرار شده به این شکل بوده که دستگاه یا سیستمی رو که خب قبلا از یک شرکت خارجی خریداری شده در سال‌های قبل، به خاطر بحث تحریم ها اون شرکت دیگه پشتیبانی نمی کرده از اون دستگاه، به عنوان نمونه کمپرسور هایی که به هر حال در صنایع پتروشیمی کاربرد دارن، و به خاطر عدم پشتیبانی کارفرما مجبور شده بودن که در داخل مشکلاتش رو برطرف بکنن. چند مورد به این شکل بوده که ما مدل سازی عددی انجام دادیم و به کارفرما کمک کردیم که طراحی مجددی رو روی اون دستگاه انجام بده و به این شکل بتونه ساخت اون دستگاه رو بومی سازی بکنه و بتونه در داخل تولید رو انجام بده.
حامد حبیبی داریانی، کارشناس ارشد مکانیک:
این پروژه که ما انجام میدیم مربوط به یک صنایع پتروشیمی کشور هست که کوره‌های خط تولید پلی اتیلنشون هست که دچار مشکلات شکست و خزش شدن و ما به کمک شبیه‌سازی نرم افزاری این مشکلات رو در حقیقت داریم شناسایی میکنیم.
تو صنایع مختلف خودروسازی، پتروشیمی ها، نیروگاه ها میتونید استفاده بکنید، تا حوزه های مثلا فرض بفرمایید اکتشاف نفت، بحث مختلف تحلیل جریان سیال هست، پیش بینی های حتی هواشناسی هست. اینها مشمول مدل های ریاضی شبیه سازی میشه. متو حوزه‌ای که ما کار می‌کنیم عمدتاً تو حوزه مهندسی مکانیک، هوافضا و برق هستش.
در کارنامه این شرکت بالغ بر 150 پروژه صنعتی و دانشگاهی در زمینه‌های نفت، هوافضا و خودرو وجود دارد که موجب صرفه‌جویی زیادی در کشور شده است. با این وجود چالش‌های بسیاری بر سر راه این شرکت وجود داشته و دارد. به طور مثال نرم‌افزارهای تجاری موجود در حوزه شبیه‌سازی عددی همه امکانات لازم برای طرح‌های بومی را ندارند و برای ارتقاء آن از کدنویسی استفاده می‌شود.
در اون مواردی که تحریم مانع از پشتیبانی شرکت‌های سازنده تجهیزات بوده، بحث صرفه‌جویی بسیار پررنگ بوده. از جمله ما به عنوان مثال یکی از پتروشیمی‌ها کمپرسوری رو داشت که قلب یکی از مجموعه هاشون بود و با متوقف شدنش به خاطر مشکلی که ایجاد شده بود کل اون خط متوقف شده بود. با تخمینی که کارشناسان اون صنعت داشتن، روزانه حدود 3-4 میلیارد تومان ضرر فقط همون بخش بود و ما با مدل سازی نرم افزاری که انجام دادیم و مطالعاتی که انجام دادیم مشکل موجود رو در کد رایانه‌ای که داشتیم شناسایی کردیم و بعد از اصلاح طراحی ساخت اون توسط یک سازنده انجام شد و الان حدود 3 سال هستش که تشکیل داره کار میکنه.
نسیم منافی، مهندس نرم افزار:
پروژه‌ای که داره تحریم میشه مربوط به ترمیم اتصالات لولای گازی کف دریا هستش که بر اثر برخورد کشتی آسیب دیدن.
بایستی اتصالاتی رو برای ترمیم این لوله ها طراحی میکردیم و در محیط نرم افزاری چک میکردیم که خب اون رفتار و استحکام لازم رو داشته باشه. تو این زمینه ما با یک شرکت خارجی همکاری کردیم و محاسبات لازم و پاسخ نهایی سیستم رو تعیین کردیم و در نهایت نقشه‌های ساختی اونها رو کنترل کردیم.
شرکت دانش بنیان نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص دارد. علاوه بر این، فعالیت‌های این مجموعه کمک شایانی به صرفه‌جویی ارزی قابل توجه برای کشور کرده است. وقتی شما بتوانید دانش فنی طراحی و عیبیابی تجهیزات پیچیده را در داخل کشور داشته باشید، طبیعی است که نیازی به خروج ارز برای خرید خدمات مشابه از خارج از کشور نخواهد بود. این شرکت با تحلیل و شبیه سازی پروژه های صنعتی ضریب خطا در صنایع کشور را کاهش داده و به ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی کمک شایانی کرده است.
مزیتی که ما در داخل کشور داریم این هست که امکانات ساختمون طبیعتاً در داخل با ضعف بیشتری به خاطر بحث تحریمی برخوردار هست و مشکلات بیشتری تو زمینه ساخت داریم. اگر توی حوزه شبیه سازی نرم افزاری و بحث های نرم افزاری کار بکنیم، طبیعتاً توی صنایع پیشرفته بسیار بهتر میتونیم ورود بکنیم. یکی از مزایایی که در داخل داریم اینه که بحث کارهای نرم افزاری، کار تئوریک و هزینه هایی که به اون تعلق میگیره، خب هزینه های کمتری داریم و میتونیم خدماتی رو ما در بازارهای خارجی هم ارائه بکنیم با هزینه بسیار پایین تری که در داخل ایجاد میشه.
دور از ذهن نیست که با پشتکار و دانش متخصصین مجرب ایرانی در زمینه شبیه سازی های صنعتی، وسعت کار آنان از مرزهای کشور فراتر رود و علاوه بر صادرات، کار تحقیق و توسعه شرکت های خارجی نیز در دستان مهندسین ایرانی باشد.
ماهیت خدماتی این محصولی که ما داریم موجب میشه که برای بحث صادراتی بهتر از سایر صنایع بتونیم از تحریم ها عبور بکنیم، و چون ماهیت نرم افزاری هست و خروجی کار ما یک طراحی و یک گزارش و یک نتیجه گیری نرم افزاری هستش، با شرکت های مختلفی میتونیم تعامل بکنیم. البته خب تعاملات مالی یه مقدار مانع ایجاد میکنه سر این راه، ولی ما مواردی رو داشتیم که با شرکت های خارجی تونستیم خدماتی رو ارائه بکنیم، حتی با شرکت‌های معروفی که به هر حال شرکت اروپایی هستن که تو این زمینه مشغول به کار هستن، به دلیل اینکه خدماتی که ما ارائه می‌کنیم با هزینه بسیار پایین‌تر میتونیم ارائه بکنیم و در کنار دو سه تا کشور دیگه میتونیم مزیت رقابتی از این جهت داشته باشیم و اصطلاحاً صادرات خدمات رو توی این حوزه از کنم که انجام بدیم. یکی از چالش هایی که ما پیش رومون داریم اینه که کد هایی رو که تهیه می کنیم بایستی پیش از این که وارد فاز صنعتی بشه صحه گذاری بشه، نمونه هایی رو عملا بسازیم و تست بکنیم. اینها هزینه های قابل توجهی رو ایجاد می کنه که خب طبیعتا انتظار می ره که با حمایت هایی که از طرف به ویژه صندوق حالا در این مدت هم البته انجام شده، با این حمایت ها بتونیم اصطلاحاً نمونه سازی هایی رو که در حوزه‌های مختلف می‌خوایم انجام بدیم رو به راحتی بتونیم انجام بدیم، کار رو توسعه بدیم و به محصولی برسیم که قابلیت اجرا در صنعت رو داشته. ما چند پروژه داشتیم که منجر به تدوین دانش فنی برای یک محصول اصطلاحاً های تک یا با فناوری پیشرفته شده بود. چون نوع کاری که ما انجام میدیم یک نوع خدمات هست، یک محصول ویژه فیزیکی رو ما نداریم به عنوان خروجی شرکت. ما خدماتی رو به عنوان یک مشاور برای شرکت مختلف ارائه میکنیم. ما برای چند شرکت اومدیم محصولات هایتکی رو طراحی کردیم و تدوین دانش فنی انجام دادیم و بر اون اساس دانش بنیان شناخته شدیم.
و در پایان داستان این شرکت دانش بنیان شبیه ساز داستان یک تبدیل موفق است. تبدیل یک ایده دانشگاهی به یک شرکت دانش بنیان اثرگذار در صنعت. این شرکت نشان داده است که چگونه میتوان با تکیه بر سرمایه انسانی فرهیخته و متعهد و با بهره گیری از دانش روز چالش های صنعتی را به فرصت هایی برای رشد و خودکفایی تبدیل کرد. مسیری که شبیه سازان این شرکت در آن گام نهادند، نه تنها راه را برای توسعه فناوری‌های بومی هموار کرده، بلکه الگویی زنده از توانمندی نسل جوان و تحصیل کرده ایران زمین است.
بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.